دنیام که واسم گریه کنن، چیزی از این همه دلتنگی من کم نمیشه. خیلی عاشق تر از اونم که بخوام جا بزنم، باید این رود زمین خورده به دریا برسه. نظر دیوارای تنهایی منو دوره کنن، از کدوم پنجره این کوچه به فردا میرسه. راز عشقه که دلم این است باهات، همیشه محفوظ جات توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. راز عشقه که دلم این است باهات، همیشه محفوظ جات توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو.
توی این لحظه میخوایم بریم سراغ موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد حافظ حکمی، عضو هیئت مدیره یکی از اپراتورهای تعاملی و فعال فضای مجازی، و همینطور جناب آقای ابوالفضل ابوترابی، عضو محترم کمیسیون شوراها. جناب دکتر ابوترابی سلام، صبحتون بخیر.
با سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای حکمی سلام عرض میکنم، صبح از اتالی هم بخیر.
سلام، صبح جناب عالی هم بخیر. من هم خدمت شما آقای هاشمی و آقای ابوترابی بزرگوار و همینطور شنوندگانتون عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما همراه هستید. اجازه میخوام اصل خبر رو با جناب آقای دکتر ابوترابی بررسی کنیم. آقای ابوترابی بفرمایید، درباره طرح ساماندهی پیام رسان‌ها که به چه نحو و به چه شکل قرار هست در کمیسیون به سرانجام برسه، طرح پیشنهادی کمیسیون چه هست؟
بله، دو تا طرح همزمان در خصوص ساماندهی فضای مجازی به مجلس داده شد که یکی در 36 ماده به کمیسیون، هر دو طرح به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. البته کنار اون کمیسیون های مربوطه مثل کمیسیون صنایع هم به لحاظ زیرساخت‌های فنی هم حضور پیدا کردن توی این کارگروه و فکر میکنم تا یک ماه آینده اگر درگیر بودجه نشیم کارگروه ارجاع بده دیگه به خود کمیسیون اصلی و کارگروه کارهاش تقریبا رو به اتمام بده. خب تو بحث ساماندهی فضای مجازی، در مجموع فضای مجازی نیاز داره مثل فضای واقعی کشورها که مرز دارند، امروز فضای مجازی ما نقشش نقش حکومتی شده، نقش دولت‌ها شده. یعنی داخل فضای مجازی شما اقتصاد دارید، سیاست دارید، الان به سمت برگزاری انتخابات الکترونیک، یعنی رأی مردم هم داره میره بره تو فضای مجازی انجام بشه، مردم به راحتی بتونن از داخل منزلشون عضو شورا رأی بدن. لذا امروز فضای مجازی کارکردش یک کارکرد واقعی دولت‌ها و حکومت‌ها شده. همونطور که ما در هر حکومتی مرز داریم، مرز جغرافیایی، مرزبان داریم، ورود و خروج نیاز به رصد و پایش و گذرنامه داره، همین اتفاق باید تو فضای مجازی به عنوان یک دولت مجازی اتفاق بیفته، اما ما دارای مرز بشیم و این اتفاق و حریم خصوصی داشته باشیم، بتونیم رصد کنیم اطلاعات، بحثای مالی، عملکردش. عرض کردم امروز واقعا به عنوان فضای مجازی به عنوان یک دولت شده. توی این طرح ساماندهی به این نکته بیشتر توجه داره که فضاهای مجازی خارجی هم بتونن بیان داخل کشور ما فعالیت کنن، مردم بتونن به اونها بپیوندن، بتونن تبادل کنن، اما شروطی داره. مثل همه جای دنیا، همه کشورهای دنیا الان همینطوره که داده ها داخل خود کشور باشه. این خیلی از این مواد این عقده کشورهای دیگه دنیا اصلا الگو گرفته شده و قوانینش هم قوانین بعضی از کشورهای دیگه است، به خصوص کشورهای اروپایی. لذا بتونن داده ها داخل کشور باشه، اون فضای مجازی، اون پیام رسان خارجی که تمایل داره از لحاظ اقتصادی داخل فعالیت کنه، داده ها و اطلاعات و سرور و اینهاش هم داخل کشور باشه و بتونه فعالیت اقتصادی خودش، که طبیعتاً پیام رسان‌ها از لحاظ ظاهر حداقل،
یعنی الان توی همه کشورهای دنیا یا لااقل اکثر کشورها پیام رسانهایی که حالا مال یک کشور هستن از یک جایی منشأی دارن میان در کشورهای میزبان هم مستقر میشوند؟
بله، داده ها تو همون کشور داده میشه. شما اخیرا آمریکا رو نگاه کنید، با چین سر چند تا پیام رسان که چینی ها در آمریکا داشتن،
بله،
وادار کرد ترامپ که هم مالکیت و سهامشون هم به آمریکا انتقال پیدا کنه. علاوه بر اینکه قبلا هم داده ها تو خود کشور آمریکا بود، تو خاک سرزمینی آمریکا بود، یکی از مسائل دیگه شون فراتر رفت ترامپ. البته ما به اون صورت نگاه نمی کنیم، ما همین که مالکیت و کاری نداریم، در داخل کشور فعالیت منوط بشه به اینکه داده ها داخل کشور
سرور مستقر بشه.
سرور مستقر.
خب آقای مهندس حکمی بفرمایید که همچین موضوعی که مطرح شده در طرف کمیسیون چقدر میتونه کمک حال ساماندهی به اوضاع احوال پیام رسان ها باشه؟ گویین که ما از طرف نمایندگان مختلف به ویژه دکتر عزیزی و همینطور جناب ابوترابی این موضوع رو تاکید روش شد که این به معنای انسداد پیام رسان های فعال فعلی نیستش. الان شما چه تعبیر و تفسیری دارید روی این موضوع؟
بسیار عالی. من ببینید، به عنوان یک کسی که هم در پیام رسان بومی کار کرده و فعالیت داشته در رده مدیریتش،
بله،
هم الان در واقع یک سرویس بسیار پایدار و پرطرفدار در شبکه ملی اطلاعات توسعه داده و داره کار میکنه، عرض میکنم خدمت شما که ما هر آنجا که میخواستیم به اسم اعمال حاکمیت و به اسم مدیریت فضای مجازی از در سلب وارد بشیم، عمل کردمون و نتیجمون چیزی جز هدررفع منابع و عدم اقبال کاربر. ببینید، چون فرد وقتی ایشون میگن فضای مجازی، آیه ابوطالبی اشاره به فضای مجازی، فضای واقعی، این درسته، این کلمه مجاز رو ما باید درست کنیم، نه این شق دیگری از زندگی مردمه. در نتیجه نیاز به اعمال حاکمیت داره، نیاز به داوری داره، همه اینها درست و همه ما با هم همراستاییم در این موضوع. امنیت باید حفظ بشه، در واقع پدافند ما باید حفظ بشه، حریم باید داشته باشه. موضوع سر نگاه به این فضاست، موضوع سر همون اختلافاییست که در حکمرانی در فضای غیر مجازی هم داریم. یعنی آیا ما میخوایم امنیت سرمایه گذاری رو اینجا داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ میخوایم یا میخوایم سرمایه گذار فراری بدیم؟ خب بریم ببینیم چه کار کردیم در شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک کل و در اجزای دیگه، دستگاه های دیگه به عنوان جز، که خب اون حجم حمایت هایی که ما اون سال کردیم به پیام رسان ها، 5 میلیارد تومان تسهیلات دادیم، زیرساخت دادیم، سرور دادیم، امکانات دادیم، 5 میلیارد تومانی که الان مثلا معادل خیلی چندین برابرشه دیگه، اون موقع دلار بوده 3000 تومان، الان دلار نمیدونم چقدر. اینا رو عرض کنم به خدمت شما، در نظر بگیم چرا جواب نداد. یعنی ما اگه امروز بیام 8 تا 3 میلیارد تومان بدیم، 24 میلیارد تومان بدیم، مشکل حل میشه. فرضا مشکل جای دیگری، نگاه باید جای دیگری اصلاح بشه. قوانین خوبه، اما معتمادانی که قوانین ما میتواند تفسیر و قرائت سلبی داشته باشه، به موجب همین قانون بسیار، شما میگی پیام رسانهای خارجی بسته نمیشه، چرا بسته میشه؟ کی میگه نمیشه؟ اگه سرورشون نیارن داخل، به موجب همین قانون بسته میشه. و ببینید، چون بعد چه فضا و چه آثار اجتماعی رو ما میخوایم در کشور مدیریت بکنیم. خب این به نظرم مسیر درستی نیست. در واقع ما باید از حریم در سایبری کشور، من مجازی هم اعتقاد ندارم، از حریم سایبری کشور و مرزهای سایبری کشور با نگاه های دیگری در واقع و با رویکردهای دیگری بتونیم دفاع بکنیم. ما باید حمایت هامون رو ببریم به سمت اینکه مردم استفاده بکنن از سرویس های بومی. یعنی باید آنقدر سرویس بومی ارائه بدهیم. ببینید، همین چند سال پیش شما به یه سازمانی مثل تامین اجتماعی نمیتونستی بگی داده هاتو باز کن یا API بده سرویس های دیگه هم ازش استفاده بکنن. الان هم اوضاع خوب نیست، بهتر شده به واسطه کرونا. الان هم اوضاع خوب نیست، الان ما حجم داده هایی که از مردم داریم، میتوانیم در کشور همین فردا صبح یک دولت الکترونیک یک پارچه بکنیم. منتها قانون اگه ما میخوایم بریم تصویب کنیم، بریم روی دو قانون داده باز کار کنیم. داریم یه چیزایی، کافی نیست، بریم ایرادات اونا رو برطرف کنیم، اونا رو اصلاح بکنیم، مردم رو به سمت شبکه ملی بگیم. حالا هر کی میخواد از سرویس های شبکه، سرویس هایی که صرفا بر بستر شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنه، حالا باید بیاد تو این حریم. این شیوه درست نیست و بست پرکتیس و در دنیا هم تکرار شده.
آقای ابوطالبی خواهش می‌کنم، نکاتی که فرمودن جناب آقای حکمی خب به هر حال میتونه باعث یک تعاملی بشه، یک مداقعی بشه. بفرمایید که حضرت عالی چه پیامی، چه نظری، چه واکنشی دارید به آن چیزی که حکم فرمودن؟
در مورد مبحث حمایت از پیام رسانه‌های داخلی که تو همین طرف تو این 36 ماده دیده شده، یعنی ما با این کاملا موافق هستیم که به اصطلاح پیام رسانه‌های داخلی از اینی که هست و نیم بند و بسیار بسیار کم هست، 5 میلیارد تومان الان شده باشه 50 میلیارد تومان، اصلا ارزش نداره برای گفتن. کار به این عظمتی، کار به این بزرگی باید حمایت های بیشتری بشه. نکته بعدی، پس ما تو این قانون حمایت از و همچنین ساماندهی پیام رسانهای داخلی، پیام رسانهای داخلی خیلی تعدادشون زیاده، در نتیجه مردم توی یک پیام رسان نمیتونن متمرکز شن. الان شما بعضی از پیام رسانها رو میبینید، مثلا شاد وقتی رایگان شد امروز چقدر استقبال، یکیش به خاطر حاکمیتی بودنشه مجبورن مردم برن، یکی هم به خاطر اینکه رایگان و مسائل این یا در یک دو تا عرضه
البته شاد فکرتش فرق داره، به خاطر اینکه مدارس مثلا
حاکمیتی
نه حاکمیت مدارس اعلام کردن آقا جز این ما هیچ ارتباطی را شما بر نمیتابیم.
البته اون هم نقض کردن، ولی با این همه حال درسته علی حال همون حاکمیتی، منظور همونی که شما فرمودید. الو
بله بله صدا شما میشه. ارتباط ما حکمی قطع شد. آقای ابوطالبی صدای ما رو میشنوید؟ خب ارتباطمون قطع شد با هر دو بزرگوار در یک لحظه، امیدواریم که هرچه سریع‌تر ارتباط برقرار بشه. آنچه که فرمودن البته به حالا درباره مسئله شاد یک موضوع متفاوتی هست. شاد حکایتش این هستش که یک ارتباط بین دانش آموز و اولیای مدرسه وجود داره. در این بستر، در این بستر شاد قرار هست که دانش آموز و معلم به تبادل مسائل درسی بپردازن و الزامی هم وجود داره و اون الزام این هستش که مدرسه اعلام کرده که هیچ ارتباط و پیام رسان دیگه رو قبول نداره و حالا به هر حال این الزام منجر به این شده که ما توی مثلا نرم افزارهای دیگه این ارتباط رو نداشته باشیم. آقای ابوطالبی صدای ما رو میشنوید؟
بله.
میفرمایید صداتون قطع شد، ببخشید.
بله عرض کنم، پس ما تو بحث حمایت از نرم افزار پیام رسانه‌های داخلی هیچ شکی نداریم، تو این طرح دیده شده.
بله.
اما عرض من چیه؟ عرض من اینه، یک پیام رسانی که مغرض نباشه، دنبال منافع اقتصادیش باشه، یک جمعیت 85 میلیون نفری رو نمیاد فدا کنه. لذا همون کاری که توی دنیا به عنوان یک رویه پذیرفته شده از جمله کشورهای پیشرفته اروپایی که داده های هر کشور داخل همون کشور باید ذخیره بشه، پیام رسان حق فعالیت داره در یه صورت
مانه.
که این داده اولا توی همون کشور باشه، تو خاک سرزمینی، دوما دفتر داشته باشه. ما برای تلگرام خیلی خیلی زشته که توی اصلا نمیتونستیم دفترش کجاست. وزیر یه مملکت، وزیر ارتباطات یه مملکت مجبور بود برای ارتباط برقرار کردن با تلگرام، یه شرکت، یه پیام رسانه نه چندان مهمی تو به دنیا، این باید توییت میکرد. اگر ما الان یه مرجعی شکایتی کیفری چیزی داشته باشیم،
حالا اینم دست روی دلمون گذاشتید، حالا اینم یه موضوع دیگه هستش که اصلا حالا میخوام سر دلمونم باز که آقای ابوطالبی الان مثلا ما میخوام راجع به مثلا حالا نرم افزارهایی که مردم باشون در ارتباطن صحبت کنیم، مسئولین ما، وزرای ما، مدیران کل ما، آن کسانی که حالا به هر حال دسترسی به اینترنت بهتر دارن، الان توی انواع پیام رسانهای ممنوعه مشغول فعالیت هستن. نرم افزارها و پیام رسانهایی که احتیاج به فیلتر شکن داره اصلا.
حالا عرض کنم این کلام هم منقض به حرف شما هم میرسید. کلام پس اینه که اگر احیانا قرار مثل قوانین دیگه کشورهای دنیاست، این چیز جدیدی نیست که مهمان شما فرمودن، من فراموش کردم آقای دکتر کی،
جناب آقای حکمی،
جناب آقای حکمی فرمودن، این چیز جدیدی نیست، ما کشورهای دیگه دنیا هم همینطوره. و جالب اینه که پذیرفته شده، حتی کشورهای جهان سومی امروز این پیام رسانه‌های بزرگ دنیا رفتن دفتر زدن، رفتن داده هاشون تو خاک همون سرزمین نگه داشتن. اگر دنبال مسائل اقتصادی هست، این پیام رسان میپذیره که بیاد داخل خاک بازار به این بزرگی از دست نده. اگر دنبال مسائل سیاسی، مسائل دیگه، نقض حاکمیت، دخالت در امور حکومت هستن، اون بحثی شده است. اما اجاز عقلی همه اینها میپذیرن. نکته بعدی که من هم با شما موافق هستم و اصطلاحا به این میگن نقض ضمنی، یعنی وقتی که یه قانون این فرایندش منطقی نباشه و ضمانت اجرا، میدونید الان برای بحث فیلتر شکن و مسائل دیگه ما ضمانت اجرایی هم نداریم. چون ضمانت اجرایی نداریم، الان فکر کنم حداقل نصف مردم ایران فیلتر شکن داشته باشن، حداقل فکر کنم. لذا پس چون علتش هم اینه که ما ضمانت اجرایی قانون نداریم، قانون گفته ممنوع است ولی نگفته اگر نقش شد جرمی داره، چه مجازاتی داره، اصلا آیا جرم مجازات داره نداره، فقط گفته ممنوع است. این ممنوع بودن چون ضمانت اجرایی نداره طبیعتاً جزء قوانینی نیست که نقض داره. ولی نقض ضمنی اصطلاحاً بهش گفته میشه.
متشکرم از شما آقای حکمی. خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگر میتونید جمع‌بندی بفرمایید به عنوان صحبت پایانی، خواهش میکنم خیلی کوتاه بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. دو تا نکته من فقط بگم. نکته اول رو از همین جمله آخر برادرمون آقای ابوترابی عرض میکنم. ببینید مهمتر از نداشتن ضمانت اجرایی اینه که قانونگذار ما خودش تن به قانون مصوب نمیده. امروز 170 تا حداقل 170 تا نماینده مجلس شورای اسلامی از دوره جدید عضو توییترن. این به چه معناست؟ این معناست که اونجا یه تیک ترمز اند کاندیشنی زدن و قوانینش رو قبول کردن. من یه بار یه جایی فکر کنم در همین رادیو گفتگو بود عرض کردم که اگر این تیکی که این دوستان میزنن و در واقع قرارداد مجازی که با توییتر امضا میکنند رو بپذیریم به عنوان تعهداتشون، الان میتونیم بگیم آقا 170 نماینده مجلس رفع فیلتر توییتر رأی دادن، میتونه بره شورای نگهبان بررسی بشه. اصلا ببینید حرمت قانون به قانون گذاره. این که نمیتونیم ما بگیم آقا چرا آقای وزیر ارتباطات، چرا آقای فلان، چرا آقای وزیر توییتر دارن ولی چرا نمیگه 170 نماینده
مجلس. ما نمیگیم توییتر دارن، گفتیم توییت میکنن برای اینکه بتونن به رئیس تلگرام یک چیزی رو بگن. دفتر تو ندارم داخل ایران و
همه میخوام بگم اون دفتر نداره. اون دفتر نداشتن اون خوب نیست، ولی این دفتر داشتن پلتفرم داخلی. ببینید شما مشکل اینجاست، هیچ کس ببینید شما میگید از بازار بزرگ ما نمیگذرن.
چون وقتمون کم هست خواهش میکنم خیلی کوتاه‌تر و جمع متشکرم.
یه بازار 80 میلیونی که در کشور بیشتر نداریم در دنیا. خب این بازار 80 میلیونی هیچ کس نمیپذیره تا قوانین شما پلتفرم رو به رسمیت نشناسه. وقتی الان تو فیلم توی آپارات یه نفر ویدیو میذاره ما میریم مدیر عاملش رو محکوم میکنیم، خب معلومه که واتساپ هم سرورش رو نمیاره که فردا مدیر عاملش محکوم بشه.
بله اینا تو این قانون برطرف.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم جناب مهندس حکمی، ممنونم که با ما همراه بودید. ان شاءالله تو فرصت های آینده حتما این موضوع رو در وقت بیشتر به بررسی خواهیم گذاشت. متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. جناب ابوترابی ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم، خدا نگهدارتون.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. انشالله میخوایم بپردازیم به موضوع آموزش عالی و صندلی های خالی که تو این حوزه وجود داره. بدون هیچ مقدمه‌ای هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین فلاحی، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
حاج آقا درباره آموزش عالی انتقادات زیاد مطرح شده. ما روی یک حوزه خاص می‌خوایم وارد بشیم. این حوزه خاص بنا به نیازی که در دهه‌های گذشته وجود داشت، ما ظرفیت سازی بسیار بالایی انجام دادیم. الان مواجهیم با صندلی‌های خالی که وجود داره در دانشگاه‌های مختلف، هم دولتی هم آزاد. الان چه راهکاری براش وجود داره؟ چطور باید این قضیه رو در واقع نگاهش کرد؟
بله، همونطور که خودتون اشاره کردید، ما یه مقطعی نیاز داشتیم که به خاطر جمعیت زیادی که وارد دانشگاه‌ها شدن که حاصل افزایش جمعیت دهه 60 بود، خب به اقتضای زمان ایجاد میکرد که این صندلی افزایش پیدا کنه، دانشگاه توسعه پیدا کنه، ولی متاسفانه با کاهش جمعیت که مواجه شدیم تا کاهش در واقع ورود دانشجویان به دانشگاه رو هم از یک سو داشتیم که موجب این مشکلات شد و همونطور که اشاره کردید هم در دانشگاه دولتی هم در غیر دولتی صندلی‌های زیادی رو داریم که خالی شده.
الان در حال حاضر این نکته وجود داره، این خیلی از دانشگاه‌ها به خاطر خالی نبودن شروع کردن به جذب دانشجو بدون آزمون. این ممکن هست به رتبه ما، رتبه علمی ما اون آسیب بزنه یا به کیفیت مدارک ما آسیب بزنه که قطعا همینطور هست احتمالاً.
قطعاً همینجوری شده، آسیب زده ما رتبه علمیمون در بحث آموزش. حالا در پژوهش ما حفظ کردیم یه رتبه رفتیم جلوتر، در بحث آموزش ما متأسفانه این قسمت مشکل پیدا می‌کنیم. ضمن اینکه آفتی که اینجا زده، خب دانشگاه برای رقابت میکنن برای جذب دانشجو و اون کیفیت رو تخیره ها رو به اساتید توصیه میکنن که کم کنن که دانشجو از این دانشگاه به دانشگاه دیگه نره. اینو ما شاهد هستیم و یه آفت بزرگی هست که داره دامنگیر دانشگاه میشه.
راه حل چی هست؟ چیکار باید کرد؟
راه کارایی که ما الان به وزیر محترم علوم پیشنهاد دادیم اینه که ببینید ما اتفاقاً افزایش دانشگاه ها بدون توجه به مسائل اساسی و کارشناسی بود در برخی زمینه ها. برای خروجی خیلی از این دانشگاه ها صاحبان مدارکی هستیم که شاهد صاحبان مدارکی هستیم که الان بیکارن، کار ندارن. علت همه که ما رشته ها رو به صورت آموزشی نگاه نکردیم، متوازن تقسیم نکردیم. فرض کنید که ما دانشگاه فنی حرفه‌ای که دانشجویان اینها پس از فارغ التحصیل مستقیما وارد بازار کار میشن، الان با کاهش در واقع امکانات و فضای فیزیکی اینها مواجه هستیم، پرسنل و نیروهای خدماتی. ولی برخی دانشگاه الان با افزایش استاد و اضافه بودن پرسنل مواجه هستیم که پیشنهاد دادن به وزیر علوم شما بیایید اینا رو آمایش کنید و بیایید به جای اینکه این دانشگاه ها صندلی های خالی داشته باشن، ساختمان های خالی، حداقل فنی حرفه‌ای بذاریم. حتی همونطور که شاید هستید، متاسفانه ما از هنرستان این آسیب رو دیدیم تا فنی حرفه‌ای. اگر این کار صورت بگیره یک قسمتی از در واقع کار ما سر و سامان پیدا میکنه، همون دانشگاه توسعه پیدا میکنه. دانشگاه فنی حرفه‌ای از کف از سقف آموزشی شدن کف درس علوم و
متشکرم.
امکانات در اختیارشون قرار داده نشده.
متشکرم. سپاسگزارم.
یکی از راه حل ها اینه که حالا انشالله امیدواریم که این رو عملی بکنن.
به امید خدا. سپاسگزارم آقا، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو میکنیم و از تاری خدا حافظی
میکنیم. موفق باشید.
پیروز و معید باشید. خدا نگهدارتون. اما جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم. صبح از تاری بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. و گرامی می‌داریم یاد امیر کبیر، قهرمان مبارزه با استعمار رو که به هر حال بحث‌های دانشگاهی به ایشون هم مربوط میشه. این ایام سالگرد شهادت این مرد بزرگ و خدوم هست.
سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره صندلی‌های خالی و تبعات و عوارض این داریم صحبت می‌کنیم. چون وقتمون هم خیلی کوتاه هست، می‌خوایم خواهش کنیم که خیلی کوتاه بفرمایید که آیا برای این موضوع الان در حال حاضر که به رتبه علمی ما ممکنه آسیب بزنه، به اعتبار مدارک ما آسیب بزنه و به مباحث علمی آسیب بزنه، آیا راهکاری هم وجود داره برای صندلی‌های خالی؟ خیلی دانشگاه‌ها به رقابت افتادن برای اینکه بدون آزمون پذیرش بدن و به هر حال جذب کنن، صندلی‌ها پر بشه. چه کار باید کرد؟
البته این موضوع فقط در ایران نیست، حتی در اروپا هم و در آمریکا هم این مسئله وجود داره و یک نوع رقابت برای جذب دانشجو وجود داره. یکی از راه افزایش کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هست که بتونن دانشجویان بهتری رو تربیت کنن. بحث این که بتونن دانشجویان آیندهشون تا حدودی تضمین باشه، یعنی مهارت هایی کسب کنند که برای جامعه مفید باشند. برای همین رشته های میان رشته ای رو گاهی اوقات افزایش دادن. بحث این که خب متاسفانه همین مسئله بیکاری دانش آموختگان باعث بی انگیزگی شده، گاهی اوقات اصلا وارد دانشگاه نمیشن یا وارد دانشگاه میشن بعد ادامه نمیدن. اینها رو باید به هر حال براش راهکار در نظر گرفت. وزارت علوم هم اعلام کرده طرح ساماندهی رو داره، قطعا باید با آینده نگیری فعلا پیشگیری بشه از اینکه دانشجوی مراکز غیر انتفاعی جدیدی مجوز پیدا کنند. و برخی مراکزی که در شهرستان ها بوده که اینها مورد نیاز نیست، اینها میتونه ادغام بشه در هم و راهکارهای متعدد دیگری که حالا فرصت نیست.
متشکرم. من سپاسگزارم که با تمام مضایق زمانی که برای حضرت علی وجود داره دعوت رو پذیرفتید. ممنونی که با ما همراه بودید. آرزوی توفیق داریم، پیروز باشید ان شاء الله و سلامت. خدا نگهدارتون مشاهده دکتر. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. امروز هم مثل همیشه با یاد و نام خدا آغاز کردیم و با یاد و نام خدا هم به پایان میبریم صبح گفتگوی امروز رو. صبح خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا ساعت 7 صبح صبح گفتگوی دیگر. خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
صبح شما شنوندگان گرامی به خیر. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و شنوندگی این شبکه رادیویی. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید با سامانه 30162 هم میتونید پیام‌های خودتون رو بفرستید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و پیام هاتون رو دریافت میکنند، به گوش همکاران بنده میرسونند و در برنامه های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازندگی شما عزیزان به کار گرفته خواهد شد. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره‌های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم. دستهای من را برای یاری تولی دستان کشورمان بکشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم، ستاد باسازی عتبات عالیات.